بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا کسی که ترک کند تقصیر را و محرم بشود به حج بعد از عمره تمتع از روی علم و عمد یا از روی جهل به حکم، که حجش طبق روایات تبدیل می شد به حج افراد. بحث بود که آیا این حج افراد مجزی از حجۃ الاسلام هست یا نیست، که ما در استظهار آی خویی از روایت که لیس له ان یقصر و لیس له متعه استفاده کرد که انقلاب فرض این شخص می شود از حج تمتع به حج افراد و طبعا مجزی خواهد بود از حج واجب، این رو نتوانستیم قبول کنیم که اون طبیعی حج واجب منقلب می شود. تا حال حج تمتع بود، الان بر این شخص می شود حج افراد. نه، این دلیلی ندارد. اما علم اجمالی بعد از عدم تمامیت این استظهار، علم اجمالی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شد که حالا که شک میکنیم این حج افراد مجزی از حجۃ الاسلام هست یا نیست، علم اجمالی پیدا میکنیم یا عمره مفرده واجب شده بر این شخص اگر این حج واجب بشود. حج واجب بدون عمره مفرده که نمی شود در حج افراد. و یا اگر مجزی از حج واجب نیست، سالهای بعد باید حج تمتع به جا بیاورد. ما عرض کردیم این علم اجمالی هر دو طرفش منجز تفصیلی داره، اما اتیان به عمره مفرده بعد از این حج افراد مقتضای روایات هست که هر حج افراد انقلابی بعدش عمره مفرده هست، ولو حج افراد استحبابی باشد، ولو حج افراد عقوبتی باشد. ظاهر ادله اینه کسی که محرم میشه به حج تمتع، منقلب میشه حجش به حج افراد، این بعد از ایام تشریق باید محرم بشه به عمره مفرده ولو حج واجب نباشد. دو تا روایت صحیحه بود. طبق دو روایت صحیحه ما اینجور استفاده کردیم. البته این دو روایت در مورد ترک تقصیر عمدن او جهلن نبود، این رو قبول دارم، ولی در مورد حج تمتعی بود که منقلب شده بود به حج افراد ولو حج واجب نباشد. دیگه الغای خصوصیت میشه از حج افراد انقلابی در موارد دیگر که حج واجب نیست به این مورد که یک نوع خاصی است از حج افراد انقلابی که به خاطر ترک تقصیر حاصل شده است.
وقتی اون حج
دیگه وقتی که رجل احل به حجت و عمرت ولم یدرک اعمال عمرت تمتع، اعمال عمره تمتع رو درج نکرد، فرمود منقلب میشد حجش به حج افراد و باید بعد از حج افراد عمره مفرده به جا بیاورد، با اینکه بنده خدا مقصر نیست، نرسید، کاروانش دیر آمد به مکه، موقعی آمد که مردم داشتن میرفتن عرفات. روان میگه حجش حج افراد است و بعد از آن هم عمره مفرده باید به جا بیاورد، و این هم مطلق هست، چه این آقا قبلا حج واجب به جا آورده چه نیاورده. راجع به این بنده خدا گفتید عمره مفرده به جا بیاورد بعد از حج افراد، حالا کسی که همین جوری با کمال بیشرمی ترک کرد تقصیر را عمدن تا محرم شد به حج، بگن تا حجیت حج افراد است ولیکن لازم نیست بعدن عمره مفرده به جا بیاوری، این خلاف فهم عرفی است. به هر حال، اما راجع به این که سالهای بعد اگر مستطیع باشد و قبلن حج واجبش رو به جا نیاورده است، سالهای بعد باید حج تمتع به جا بیاره، خب این مقتضای اطلاقات، اطلاقات میگه که کسی که مکی نیست یجب علیه حج تمتع، اطلاق دلیل میگه شخصی که نائی هست، نائی یعنی بعید از مکه هست، 16 فرسخ از مکه دورتر هست منزلش، علیه المتعه باید حج تمتع به جا بیاورد. حالا اجازه بدید، اطلاق این دلیل میگه باید این شخص حج تمتع به جا بیاره، نفی میکنه اجزاء این حج افراد را، علاوه بر استصحاب که استصحاب میگه بر این شخص واجب است حج تمتع و این موجب تنجیز وجوب حج تمتع میشه در سالهای آینده، پس هر دو طرف علم اجمالی منجز تفصیلی دارد. حالا اگر شما یکی از این دو منجز تفصیلی رو پذیرفتید، منجز تفصیلی دیگر را نپذیرفتید، مثلا گفتید من قبول دارم استصحاب بقای وجوب حج تمتع جاری است، فقط استصحاب رو قبول کردید، ولی از روایات استظهار نکردید که این شخص بعد از حج افراد باید عمره مفرده به جا بیاره، علم اجمالی منحل میشه، چون یک طرفش که وجوب حج تمتع است در سالهای بعد منجز تفصیلی دارد و هو استصحاب بقای وجوب حج تمتع، ولیکن به نظر ما هر دو طرف منجز تفصیلی دارد و باید هم امسال عمره مفرده به جا بیاره بعد از این حج افراد، هم سالهای بعد اگر قبلن حج واجبش رو به جا نیاورده، سالهای بعد بیاد و حجۃ الاسلام رو به جا بیاره از نوع حج تمتع. ما اونی که گفتیم اگر سالهای بعد بیاد عمره تمتع به جا بیاره، مجزی از عمره مفرده هست. اما اینی که شما میفرمایید که این آقا چون سال دیگه میخواد بیاد حج تمتع امسال برای چی دیگه عمره مفرده به جا بیاره، خب دارید خلاف اطلاق روایت حرف میزنید. روایت میگه حج افراد انقلابی بعدش عمره مفرده هست. چرا؟ ولو بعدن میخواهد بیاید حج تمتع به جا بیاورد. همین شخصی که لم یدرک اعمال عمرت تمتع، گفتید حجش منقلب می شود به حج افراد چون وقت عمره تمتع زیغ بود نرسید به اعمال عمره تمتع، روایت میگه که ولو قبلا حج تمتع به جا آوردی، ولو سالهای آینده هم به جا خواهی آورد، ولی امسال باید بعد از این حج افراد انقلابی عمره مفرده به جا بیاری. اطلاق داره دیگه. ما علل قاعده میگفتیم، خب در جواب آقای خویی میگفتیم آقا چه لزومی داره شما میگید احتیاط بکنه هم امسال عمره مفرده به جا بیاره هم سال دیگه حج تمتع. البته آقای خویی میگفت اگه استظهار ما رو قبول نکنید که استظهار کردیم از صحیحه، از این روایت صحیحه ابی بصیر که منقلب میشود فرض این شخص به این حج افراد، اگر نپذیرفتید علم اجمالی منجز درست کرد آقای خویی. معرضمون اینه که احتیاط به این نیست که هم امسال عمره مفرده به جا بیارم هم سال دیگه حج تمتع. این رو علل قاعده میگفتیم سال بعد که حج تمتع به جا آوردیم اون عمره تمتعش مجزی از جنس عمره مفرده هم هست. اما وقتی استظهار میکنیم از روایت صحیح که باید بعد از هر حج افراد انقلابی عمره مفرده به جا بیاره این مکلف، اطلاق داره. ولو سال دیگه میخواد حج تمتع به جا بیاره، ولو قبلا حج تمتع به جا آورده در سالهای قبل، اطلاق داره. ولی ما ملتزم میشیم که حج افراد انقلابی بعدش عمره مفرده داره مطلقا، ولو حج تمتعش مستحب بود، ولو سالهای بعد میخواهد از جسمت تو به جا بیاورد. اما امسال روایت میگفت فیخرج الالتنعیم فیحرم للعمره. این راجع به این بحث. اما بحث واقع میشه در ترک تقصیر نسیانم. تا حالا بحث ما در ترک تقصیر عمدن بود، حالا یا از رو جهل به خود یا از رو علم به خود، که نتیجه عرض ما این شد که حج منقلب می شود به حج افراد، ولیکن همونطور که آقای زنجانی هم دارن هم امسال باید عمره مفرده به جا بیاره بعد از این حج افراد انقلابی، و هم سالهای بعد در فرض تمکن باید حج تمتع به جا بیاره اگر قبلن حج تمتع به جا نیاورده بوده. حالا من توضیح بدم اشکال شما رو. ایشون میفرمایند که اگر این شخص عمدن امسال حج تمتعش رو خراب کرد، منقلب کرد به حج افرادی که مجزی از حج واجب هم نیست علل ازهر، همین که امسال مستطیع بود مستقر میشود بر او حج تمتع، سالهای بعد ولو بدون استطاعت، ولو از روی فقر و مشقت باید امکانات رو تهیه کنه با قرض با هر نحوی که ممکن است و بیاید حج تمتع به جا بیاورد، ولو وقع فی حرج. مشهور اینو میگن درست، مشهور میگن کسی که حج بر او مستقر شد، این شخص باید به هر نحویست ولو به هر حج بعدن حج به جا بیاورد. ولیکن دو تا مطلب هست، این رو توجه کنیم. مطلب اول اینه که خب ما گفتیم در فرض تمکن، خب اگر تمکن عقلی نباشد که مشهور هم نمیگن باید بعدن حج تمتع به جا بیاورد، فوقش حج بر او مستقر است و باید بعد از فوتش از ترک او حج به جا بیاورد. مشهور میگن تحمل حرج لازم است، ولی اگر عجز عقلی داشت که بحثی نیست، در این که لازم نیست سالهای بعد، اصلا چون ممکن نیست سالهای بعد حج به جا بیاورد، فقط بر ذمه او مستقر است از ترک او خارج میکند. نکته دوم اینه که ما با این فتوای مشهور موافق نیستیم، اشکال داریم. یک اشکالمون اینه اصل استقرار حج بعد از زوال استطاعت، این دلیل واضحی ندارد و لذا مثل مرحوم آقای خویی میگن اگر شخص عالم عامد بود یا جاهل مقصر بود، مستطیع بود حج تمتع به جا نیاورد، ان تقصیرن، و بعد استطاعتش از بین رفت، حج بر او مستقر میشه. اما کسی که از روی قصور، جاهل قاصر بود، حج تمتعش خراب شد و دیگر هم مستطیع مالی نیست حج به جا بیاورد، ما دلیل واضحی بر استقرار حج در حق او نداریم و تفصیل الکلام فی محله. آیه موضوعش مستطیعه، این آقا بعد از زوال استطاعت دیگر مستطیع نیست. کسانی که تقصیر می کنند از روی کوتاهی و تقصیر با وجود استطاعت حج تمتع صحیح به جا نمی آورند، از روایات استفاده کردیم که اینها حج برشون مستقر میشه، روایات خاصه ای هست. اما کسانی که مقصر نیستن، جاهل قاصره، ناسی حکم یا ناسی موضوعه، ما این دلیل واضحی بر استقرار حج بر او نداریم و ما نحن فی ممکنه جاهل قاصر باشه، ترک کرده تقصیر حج تمتع رو عن جهل قصوریه. این یک مطلب، ممکن است جاهل قاصر باشه. نسبت به این مشهور قائلا به استقرار حج، ما میگیم این دلیل واضحی ندارد، کما علیه سید القوی و سید السیستانی و شیخ الاستاذ و تفسیر الکلام فی محله. اشکال دوم ما بر مشهور اشکالی است که مرحوم استاد داشتن، می‌فرمودند چه قصوری داره دلیل لاحرج شامل این شخص بشه؟ حالا ولو عمدن گناه کرد، ترک کرد تقصیر را، یا از روی جهل تقصیری ترک کرد تقصیر را، حج تمتعش را خراب کرد، حالا آمده ایران بعد از این حج افراد انقلابی، میگه آقا خداییش من به حرج میفتم سال دیگه برم. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج چرا شاملش نشه؟ اطلاق داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. آقا امتنان فقط باید بر سلمان و ابوذر باشه، گناهکاران امت قابل امتنان نیستن؟ آه کوتاهی کرد، تقصیر کرد. خب الان میگه آقا خدا شاهده، خدا شاهده، باید با تحمل حرج شدید برم حج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چرا اطلاق نداشته باشه؟ این اشکالی است که ما داریم طبعا لشیخنا الاستاذ. منتها بحث راجع به این مطالب باید در جای خودش بشه ان شاء الله. در لواحق بحث حج بعد از اتمام نسک حج ما امهات این مباحث استطاعت رو ان شاء الله می‌خوایم عرض کنیم، امهاتش رو اونجا این مباحث کلیدی رو بررسی می‌کنیم ان شاء الله. حالا پس در ترک تقصیر عمدن لعلمهی بالحق و جهلی بالحق، گفتیم منقلب میشه حج به حج افراد، ولیکن در فرض ترک تقصیر نسیانن. اینی که شما میفرمایید که ما خلاف قرارمونه، چون میگیم بحث تفصیلی در جای خودش، ولی حالا جواب شما رو بدم. این که در روایات حج بزلی اومده که من ارز علیه لج فعبا فإن علیه ان یهج ولا علا همار اجزع ابتر، کسی که حج بزلی رو بهش بزل کنه ولی او عبا کنه از قبول آن، حج بر او مستقر میشه، باید حج بره ولو سوار یک الاغ بینی بریده دم بریده، یعنی با پسترین مرکب. شما میگید که روایت میگه ولو به حرج میافتد باز باید حج برود. جواب شما اینه که حمار اجده ابتر فرض حرج نیست. کدوم آبرو؟ الاغش دم نداره، خود چه بی آبروی؟ میگه یعنی باید بالاخره دیگه تشریفات رو بذاری کنار، ولو بر حمار اجده ابترم که شده بری حج. حمار اجده ابتر الاغ دم نداره، بینی نداره، چه ربطی داره به من؟ اتفاقا مؤیده، این نکته دوم بود میخوام بگم، مؤید عرض ما اینه که در بعضی از روایات داره من ارز علیه الحج ولو علا همار اجدع ابتر فإن علیه ان یحج، کسی که به او بذل بشه حج، حاج آقا من دلم به حال سوخته سال هاست، شما میبینم حج نرفتی، معلوم میشه اصلا تا حالا موفق نشدی به حج، ما یه اولایی داریم دم بریده بینی بریده، بفرما بیا برو حج. روایت میگه من ارز علیه الحج ولو علا همار اجزع ابتر فإن علیه ان یهود، این روایت با اون روایت قبلی که شما خوندید فرق میکنه. اون روایت قبلی این بود که من ارز علیه الحج فعبا فإن علیه ان یهود ولو علا همار اجزع ابتر، این روایت میگه حتی در هنگام عرض حج، اگه عرض حج اینجوری بود گفتم بیا برو بر حمار اجده ابتر برو حج، باید قبول کنی، این معلوم میشه که این حرجی نیست. میخواد بگه که لازم نیست پول بلیت هواپیما و هتل 5 ستاره برات بگیرن تا بشه حج حج بزلی. نه، ادنا مراتب حج بزلی همون بود باید بری. پس این روایات دلیل بر این نمیشه که شخصی که حج بر او مستقر شد ولو با تحمل حرج باید حج برود. دیگه بنا شد تفصیل الکلام فی محله باشه. راجع به ترک تقصیر نسیانن، ما روایات متعدده ای داریم که میگه حج تمتعش صحیحه، تمت متعتو، یعنی نه تقصیر به جا بیاورد نه چیزی، محرم شد برای حج ما ترک تقصیر نسیانند. اهلا و سهلا، احرامت صحیح هست برای حج. و اینی که تو موسوعه آقای خویی هست، تو این تقریرات چاپ شده در موسوعه که تعبیر اینجور میکنه، میگه ان احرامه للحج به حکم العدم، اگه ترک کنه تقصیرا نسیانا محرم بشه برای حج، این احرامش برای حج کل عدم است. فیقصر ثم یحرم بالحج، این قطعا سهوه قلمت از مقرر رحمت الله علیه. و الا آی خوی اینجور نمیگه، تو از واضحات که ترک تقصیر نسیانا اگر شد احرام به حج صحیحه. یقصر و اولا ثم یحرم بالحج ثانیا، یعنی چه؟ اصلا نیاز به تقصیر ندارد، بلکه تقصیر حرام است چون احرامش به حج صحیحه. دلیلش هم مجموعه از روایات، اول صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ونسي ان يقصر حتى خرج الى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة وتوافها وتواف الحج على اثره. يعني عمره تمتعش صحیح است، می آید اعمال حج را تمام می کند. البته این فرض در جایی است که تا زمان وقوف به عرفات ملتفت نشد، ولیکن روایات دیگر مطلق است. صحیح معاویه بن عمار، سألته، بله بله دیگه، میگم این موردش در خصوص خروج به عرفات است. بله، حالا خرج الى عرفات، رفت به عرفات، خرج الى عرفات ممکنه کسی بگه ظاهرش اینه ذهب الى عرفات، نه اینکه حالا خرج و هو فی طریق عرفات، مهم نیست. مهم روایات دیگه است که حتی این مقدار از خروج به طریق عرفات هم درش لازم نیست. صحیح معاویه بن عمار، رجل احل بالعمره و نسی ان یقصر حتی دخل فی الحج قال یستغفر الله ولا شیء علی وقد تمت عمرته. سعی عبدالله ابن سنان راجب همین فرض، یستغفر الله، امر به استغفار، و این که نگن اعاده کن تقصیر و احرام حج را. خب این ظاهر میکنه روایت در این که این احرام صحیح است و نیازی به تدارک تقصیر نیست. معتبره اسحاق بن عمار هم که در همین مورد وارد شده که رجل نسی ان یقصر، الرجل یتمتع فینسا ان یقصر حتی یحل بالحج قال علیه دمان یهریقو. این روایات دلیل بر این میشه که ترک تقصیر نسیانن و احرام به حج بدون تقصیر مشکلی ایجاد نمی کند. راجع به بحث این که تعارض می کنن این روایات با اون روایات قبلی، روایت ابی بصیر که من ترک التقصیر فاحل بالحج ليس له متعة، اونم جواب دادیم، گفتیم اون روایاتی که میگفت در روایت ابی بصیر میگفت ترک التقصیر فاحل بالحج ليس له متعة، اون روایات هم میشه بر عالم یا جاهل به حکم، و این هم حمله بر فرد نادر نیست، مشکلی ما نداریم. مهم در این بحث اینه که آیا این آقا کفاره باید بده به خاطر این نسیان تقصیر یا لازم نیست. معتبره ساق ابن عمار میگفت علیه دمون یهریقو، ولذا در ریاض از شیخ طوسی نقل میکنه، از ابن زهره و ابن براج و ابن حمزه نقل میکنه، از علامه در ارشاد نقل میکنه که اینا قائل شدن به وجوب کفاره دم که اقلش دم شاد. بعد گفته که و هاذا لا یخلو من قوه، اگر روایت اسحاق ابن عمار سندش تمام باشه، چون صاحب ریاضم خبر موثق رو قبول ندارد، یا لااقل این خبر موثق را چون مشترک از ابو بصیر بین دو نفر اشکال می کند، ظاهراً خبر موثق رو قبول نداره، و الا اگر خبر موثق رو قبول داشت بالاخره ابو بصیر مشترک هم باشه، مشترک بین دو تا ثقه است دیگه، حالا یکیشون فوقش میگید واقفی بوده. بعد مرحوم صاحب ریاض میگه آقایون میگن خب علیه دم و یهریقو رو حمله بر استحباب میکنیم، چون در روایات دیگر بود لا شیء علیه. آقایون اصول بخونید، جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی. زبان حال صاحب ریاضه ها میگه شما میایید علیه دم و یهریقو رو حمله بر استحباب میکنید، جمع حکمی میکنید، جمع موضوعی مقدمه، جمع موضوعی اینه که تخصیص بزنید لا شیء علی رو، بگید لا شیء علی الا دم. آی خویی فرموده که هرچی هم اصول عرض شود که خونده باشید جناب صاحب ریاض در زمان خودتون، به اصول زمان ما که نمیرسه که جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی، اما نه در اینجا. لا شیء علی نفس است در نفی کفاره شاد، نه مطلق نه عام، نفس. چرا؟ برای اینکه دیگه بالاتر از کفاره دم چی بوده که با لا شیء علی میخواستن او رو نفی کنن؟ یه هم میگن لا شیء علی، یه روایت دیگه میگه علیه کفن من طعام. خب میگیم لا شیء علی یعنی گوسفند لازم نیست ذبح کنه، شتر لازم نیست ذبح کنه، گاو لازم نیست ذبح کنه، بره یه مشت گندم بده، این ممکنه. لا شیء علی یه روایت میگه علیه کفن من طعام، ولی یه روایت میگه لا شیء علی، یه روایت دیگه میگه علیه دمون. خب دیگه بالاتر از کفاره دم دیگه چی بود که میخواست لا شیء علی اون رو نفی کنه؟ لا شیء علی کثری در نفی کفاره دم. بابا وقت تمت عمرتو که جدا گفت، یستغفر الله ولا شیء علی وقد تمت عمرته. بابا به هر عرفی اینو بگید، بگید یه روایت میگه که استغفار کنه، چیزی بر اون نیست و متعش صحیح هست، یه روایت دیگه بگه که علیه کفار علیه دمون، بعد بگیم آقا تخصیص بزنیم لا شیء علی الا دم. مگه بنا بود بالاتر از دمم احتمالش بود بر این باشه که شما او رو نفی کنید با لا شیء علی؟ اون که گفت وقت تمت متعت عمرت و بعدش این لاشه علک ظاهرش یه چیز دیگری رو مخواد بگه، مخواد بگه کفاره نداره. ولذا هیچ عرفی خریدار حرف شما نیست که یه جا بگن لا شیء علی، یه جا بگن علیه دمان، بعد بگه آقا جمع موضوعی بکنی تخصیص بزنی لا شیء علی را، بگی لا شیء علی الا الدم، میگن معلوم میشه با اون لا شیء علی که این علیه دمان حکم استحبابی است. ولذا مستحب است کفاره دم بر این شخصی که نسیت تقصیر فاحرم بالحج. مسئله 356، بحث در این مسئله اینه که بعد از تقصیر عمره تمتع همه چیز حلال میشه الا حلق. حلق مورد اختلاف، یا حلال میشه بر متمتع یا حلال نمیشه. مشهور گفتن حلقم حلال میشه. این فرمایش شما مثل این بحث ترک تقصیر تا احرام و حج، ما احرام و حج بستیم وارد مسئله بعد شدیم. بذارید این مسئله رو ادامه بدیم. عرض شود خدمتتون که مشهور میگن حلقم جائز میشه بر این شخص بعد از تقصیر عمره تمتع و قبل از احرام به حج، ولیکن یک روایتی داریم آقای خوی میگه این روایت رو نمیشه ازش گذشت و طبق این روایت صاحب وسائل هم فتوا داده. صاحب وسائل عنوان باب اول تفسیر رو اینجور میگه، باب وجوبهی، یعنی وجوب تفسیر، باب وجوبهی فی عمرت تمتع عقیب السعی و انه یتحلل بهی من کل ما حرم علی بالاحرام الا الحلق. فتوا میده آی خویم فرموده که به نظر ما این فتوا فتوای متی نیست. حالا مشهور چون قائل نیستن به حرمت حلق و فتوا دادن واجب نیست، حالا ما فتوا نمیدیم به حرمت حلق، ولی طبق صناعت فتوای به حرمت حلق به جا هست. دلیل صحیح جمیله. سألت ابا عبدالله علیه السلام، خوب گوش بدید، ان متمتع حلق رأسه به مکه قال ان کان جاهلا فلیس علیه شی و ان تعمد ذلک فی اول شهور الحج به 30 یوما یعنی در ماه شوال فلیس علیه شی. جاهل اگر بود که هیچ کفاره ندارد، متعمد اگر بود در ماه شوال باز چیزی بر اون نیست. و ان تعمد، اما اگر متعمد بود بعد از ماه شوال، یعنی از ماه ذیقعده به بعد، و ان تعمد بعد از 30 یوما، اگر تعمد کرد در حلق بعد از 30 روزه، بعد از 30 روز اول اشهر حج، اول اشهر حج اول شواله، 30 روز بگذره یعنی اول ذیقعده، اگر تعمد حلقش بعد از اون 30 روزی بود که از اول اشهر حج است، التي يوفر فيها الشعر للحج، این یعنی 30 روز از اول اشهر حج که بگذره، ماه شوال تموم شده، ماه ذیقعده شروع شده، از اول ماه ذیقعده امر داریم به توفیر شعر رأس، از اول ذیقعده امر داریم. حالا مشهور حمله بر استحباب کردن، بعضی گفتن واجب است، امر داریم در روایات که توفیر کنید شعر رأس را از اول ماه ذی‌قعده. حضرت می فرماد اگر تعمد حلقش از اول ماه ذی‌قعده باشه که امر داریم به توفیر شعر رأس، اینجا دیگه نمیگیم لیس علیه شی، فان علیه دما یحریقه. حالا راجع به فقه الحدیث این روایت یه مقدار آقایون گیر کردن. این تعمده بعد از ثلاثین یومن، این علتی وصف چیه؟ علتی اگه وصف ثلاثینه، اون ثلاثین یعنی سی روز شوال، بعد از ثلاثین میشد اول ذی‌قعده. اگه این علتی وصف ثلاثینه، یعنی اون سی روز شوال، که اون سی روز شوال که امر به توفیر شعر رأس نداریم، و قبلش هم گفت اگر در سی روز اول در سی روز شوال باشد لیس علیه شیئون، پس مراد بعد از اون سی روز در ماه شوال است. علتی باید وصف بشه برای بعد از ثلاثین، بعد از اون سی روز شوال امر به توفیر شعر رأس داریم. خب بعد از ثلاثین که مذکره، چجور وصف شد علتی؟ جوابش اینه که بابا اولا اینا ادیب نبودن که نقل به معنا می کردن، بعدش هم ادبا هم که گفتن الامر و فتعنیس و تذکیر سهلتون، خیلی گیر ندید، عرفی صحبت کرده، مقصودش واضحه. یعنی اگر بعد از اون سی روز، بعد از اون سی روز ماه شوال، این از اول ماه ذی‌قعده حلقه رأس بکنم دن، که اول ماه ذی‌قعده روز شروع توفیر شعر رأسه، علیه دمون یحریقه، و گفته میشه که این شامل بعد از عمره تمتع و قبل از حج میشه، و از ثبوت کفاره بر حلقه رأس بعد از عمره تمتع و قبل از حج کشف میکنیم حرمت آن را. این استدلال ببینیم تمام هست یا ناتمام، انشاءالله فردا.